شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم به فقره 47. این فقره تا پشت این صفحه شتان ما بین السعیر والأجر الكبير ادامه داره. من یه دور بخونم. الا ان اعداءهم الذين يسلون سعيرا، الا ان اعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا وهي تفور ويرون لها زفيرا، الا ان اعداءهم الذين قال الله فيهم كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم ضعفا من العذاب عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، الا ان اعداءهم الذين قال الله عز وجل كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، الا ان اولياءهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير، معاشر الناس شتان ما بين السعير والاجر الكبير. یه نکته زیبایی که یه نفر اشاره میکرد، میگفت که ما میگیم در خطبه قدیر یکی سوره حمده، یکی سوره عصر و یکی هم هل اتا که اشاره شده، ولی کنه به کلش اشاره شده. این سه تا سوره است که به طور کامل تو خطبه قدیر اومده. جا داره که بگیم سوره تبارک هم تقریبا به طور کامل اومده، یعنی این آیات که الان خوندیم اکثرش مال سوره تبارکه که اول جزء 29 قرآن هست اونه. خب برگردیم اینجا، توجه داشته باشین. 1، 2، 3، 4، 5 مرتبه الا ان اعداءهم، وسطش یه دونه چیز، 4 دفعه اعداءهم، یه دونه ان اولیاءهم الذین یخشون ربهم آخرشه. اینجا دیگه تقریبا این سیستم اعداءهم اولیاءهم و پیغمبر صلی الله علیه تمام میکنه، یه دونه آخرش تابلو میزنه و میره وارد مطلب بعدی و مد شتان ما بین السعیر و الاجر الكبير. سعیر هم دقت کنید تو این کلمات این آیات سوره تبارک چند بار کلمه سعیر تکرار شده. میفهمد که یه طرف این است که خدا آدمو بندازه تو جهنم تو آتیش، حالا به هر جزئیاتی، یه طرف قضیه هم این است که اجر کبیر عنایت کنه خدا. چقدر فاصله است؟ آدم روز قیامت بیاد به درگاه خدا، خدا بگه به به دستتون درد نکنه، بفرمایید این جایزه اول، این جایزه دوم، این جایزه سوم. یه کسی هم روز قیامت بیاد در خونه خدا، خدا هم اول بگه بندازید تو جهنم، روش سیاهش هم نمیخوام ببینم، پردش کنید تو آتیش، بسوزونید، جزغالش کنید. این نکته‌ای که پیغمبر صلی الله علیه می‌فرماید تابلوی مطلبه، یعنی اول آدم باید یه لحظه فکر کنه با جهنم و با روی خوش با خدا روبرو شدن نمیشه بی خیال شد. یه وقت مثلا با آدم میگن که آقا شما این کار رو انجام بدیم مثلا 10,000 تومان بهت میدیم، یه کسی یه ذره فکر میکنه میگه ما نمیخوایم 10,000 تومان رو، نمیخوایم، چیز خوبیه این، خوب مال خودت. بعضی گداهای امروز میگه 500 تومانی هم نمیگیرن، میدیم میگه مال خودت باشه نمیخوام. یه وقت نمیگه آقا مثلا فلان کار رو شما انجام بدی یه دفعه 100 میلیون تومان جایزه شه مثلا، و فکرم بکنیم که این 100 میلیون تومان انجام دادنش محال نیست برای من، بالاخره میتونم. خب حالا همینطور من بشینم و وقت بگذره و فردا بشه و من نمیخوام مثلا 100 میلیون رو، 1,000 تا مشکل حل میشه با 100 میلیون تومان. حالا مثلا به یکی خونه میدم، به یکی ماشین میدم، به یکی 100 میلیون مهم نیست، مهم اینه که یه چیز با ارزشو نمیشه بی خیالش شد. این اجر کبیر، یعنی تعبیر پیغمبر اجر کبیره، یعنی خدا یه چیز خیلی بزرگ برای شما نگه داشته. حالا این طرفش، آقا شما اگه مثلا از این چراغ خطر رد بشی 50,000 تومان جریمه شه مثلا، حالا شاید خیلی یکی پوسکلفته یا کار واجبی داره میگه آقا 50 تومان برای من چیزی نیست بذار بنویسه، یا میگه آقا شما مثلا اگه اینجا مورد رد بشی ممکنه 100,000 تومان یا مثلا به ماشینت قفل بزنن اصلا نذارن دیگه تکون بخوری. به این راحتی که آدم این کارو نمیکنه که، خب معلوم از اینجا تا مشهد دارم میرم وسط رو قفل بزنم بزنن کنار، من با این زن و بچه چیکار کنم وسط بیابون؟ از اون خلاف رو راضی نمیشه انجام بده. حضرت پیغمبر میفرماید ببین اون ورش یه همچین جایزه هاییه، این ورش هم یه چیز کوچیک نیست. این آیاتی که الان انشالله میخونیم معنا میکنیم، و پیغمبر جاداش میگه هر کی قدیر رو قبول نکنه مکلف.
نه فرماید یسمعون زفیرا، جهنمی که حالا نظر یه اشاره کرده
که اون خود آیه رو وقتی بینو مراجعه کنیم خدا میفرماید که یسمعون، خلاصه حالا من باز آیه یادم رفت، شعله کشیدن جهنم رو صداشو از راه دور میشنون. شما دیدید آتش مثلا وقتی زیادی گری داره صدای هوهو از توش میاد، تو اون هوهو نمیاد یعنی صدای باد میاد از توش. خب حالا این یه جوری باشه که از راه دور صدای این آتیش رو میشه بشنوی، بعد آدم ها بگم میندازن تو این آتیش کباب میکنن. و من اینو همچین ریزکاریش رو پیغمبر هی میفرماید که ما رو بترسونه، یعنی میفرماید این چیز شوخی نیست، من همین راحتی نگید خب قدیر رو میذاریم کنار آخرش میدیم تو جهنم دیگه، طوری نمیشه که. نه این حساب این نیست که چهار تا مثلا لغت به آدم بزنن، چهار تا سیلی به آدم بزنن، حسابی کباب‌پزیه و بناس حسابی بسوزونن خلاصه. خب من اینو گفتم برای اینکه وقتی شروع میکنیم الان به معنا کردن یه مقداری این ذهنیت اجر کبیر و سعیر قشنگ روشن باشه. الا ان اعداءهم الذين يصلون سعيرا، حرف صبحی من تکرار میکنم با یک اشاره فقط که پیغمبر قبول کنندگان قدیر رو گفته اولیاء قدیر، اونایی که قدیر رو رد میکنن اسمشون گشته اعدای قدیر، به هر معنایی اون ور دیوار باشن اینا داخل این تیپ حرفایی هن که میخواد بفرماید. اول میفرماید که یسلون سعیرا، حالا فکر نمیکنم کسی باشه که این کلمه رو بهش نرسیده باشه. خب میدونن آتیش و نار بهش میگن، جهنم بهش میگن، تعابیر زیادی داره. سعیر به چی میگن؟ سعرت یعنی آتیشی که حسابی گداختن و حسابی شعله داره میکشه و یه آتیش آماده است. حالا باز ریزکاری زیاد داره، من الان وارد کلمه نمیخوام بشم، ولی اجمالاً حضرت میخواد بفهمه که ما یه وقت میگیم آتیش، یه وقت شما میخوای کباب درست کنی حسابی این منقل رو آماده میکنی، حسابی این زغالا رو باد میزنی، نمیدونم از این الکولا میریزی روش که حسابی داغ بشه قرمز بشه، که وقتی که اون کبابو میذاری روش یه دونه باد که بزنی حسابی کبابو در عرض چند دقیقه چپ و راست میکنه میپزه، یعنی اون آتیش آماده. و ازل جهیمو سعرت، یعنی خود جهنم هم جهنمه ولی خدا آماده که میخواد بشه برای سوزوندن قشنگ باد میزنه و حسابی این دواها میریزه و الکل میریزه و حسابی شغلش آماده است که یک کباب‌پزی حسابی را بندازه. خب حق اون آدم هم همینه. خب حضرت پیغمبر از جهنم در اینجا این تعبیر رو انتخاب کرده، یسلون سعیرا، میرسن به آتش آماده، آتش گداخته. آخر کلام هم میفرماید شتان ما بین از سعیر، نه مجرد آتش، یک آتش آماده برای سوزوندن. الا ان اعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا، دشمنان قدیر، دشمنان اهل بیت کسانی هستند که میشنوند برای جهنم شهیق. شهیق همون نوعی فریاد زدنه، ولی منظور همونه که اون آتیش که گرگرین قدیمان هم دیده بودیم چراغ پریموس بهش میگفتیم که نفت رو میریختن توش بعد باد میزدن، این یه مقداری با مثل این انژکتور حالا میشد، این با زور باد حالت گاز میومد بیرون، یعنی ریز میشد. بعد اینو که وقتی کبریت بهش میگرفتی قشنگ داغ میشد، صدای گرگر مخصوصی داشت. این غیر اسفالت درست کنه یه سابق هم داشتن، این زیر دیگه اسفالت میذاشتن، این چیزا یه صدای وحشتناکی داشت، از دور آدم میفهمید که اینجا از اون آتیشای مشتی به پاس برای غیر درست کردن مثلا یا اسفالت درست کردن. حالا یسمعون لجهنم، قاعدش اینه که خدا بفرماید که یرون لجهنم مثلا شعله هاشو و لهیبشو و کذا و کذا. خدا مطلب رو برده بالاتر از این، و باید مطلب اینه که از همون صداش آدم وحشت میکنه، همون صداش بسته که آدم بفهمه چه خبره، دیدن نمیخواد. آدم این صدای گرگر اون دستگاهو که میشنید میفهمید که الان یه جا دارن غیر به پا میکنن، چون این صدا و این آتیش مال شیرداغ کردن و مال نمیدونم این حرفا نیست، یه آتیش حسابی که غیر رو تو شن مثلا آب میکنه میبره پایین. منظور میگم اون صداش کافی بود برای اینکه آدم این حس رو پیدا کنه. میشنوند برای جهنم شهیق را و فریاد را و صدای فوران. حالا چون شهیق راجب آدم داد زدنه، ولی راجب جهنم باید بگیم اون صدای گرگر آتش را وحیه تفور. واقعا خدا، حالا من در مقام تفسیر این آیه نیستم، ولی چقدر واقعا برای ترسوندن دیگه این بدتر زیباتر نمیشه عبارت به کار برد. وحیه تفور، در حالی که قول میزنه، یعنی جهنم که آب نیست که قول بزنه که. شما ببین چه خبره که هرچیو ما زمان بچه بودیم این مختار رو میگفتن، میگفتن که مثلا شم رو میگرفت میکرد تو چیز دیگه روغن، یعنی مینداخت اون تو نمیذاشتش بیاد بیرون، این با روغن قول میزد، یعنی آدم تو روغن قول بزنه خیلی معرکه میشه. حالا منظور این که وحیه تفور، یعنی جهنم حسابشو بکن با آدم و هیزم و نمیدونم آتیشش و سنگ و حجاره که خدا تو نه، همش داره با هم تو جهنم میجوشه و آدم از دور بدون اینکه ببینه صدای این جوشیدن رو میشنوه، یعنی یه صدای وحشتناک و مهیبی است که از این جوشیدن ایجاد میشه که خدا اسمش رو شهیق گذاشته. و یرون لها زفیرا، و میبینن برای جهنم زفیر را. زفیر به معنای شعله نیست، حالا خودتون مراجعه کنید، زفیر به معنای مثلا شما بگید دارن میبینن شعله هاشو نیست. پس چیه؟ خدا در اینجا کمال کنایه استعاره رو به کار برده، قالق تره شیئن لکه نتبخهو قلتوت بخولی جبتم و قمیسا. که یارو لباس نداشته، بهش گفتن غذا چی برات بیاریم، چی بپزیم؟ گفت بر من یکم لباس بپزید، من فعلا غذا لازم ندارم. حالا خدا هم چیز شنیدنی رو دیدنی کرده. زفیر صدای آتش رو میگن، صدای زوزه آتش رو میگن زفیر. اصلا زفیر مال صوته، مال دیدن نیست. خب خدا میفهمد و یرون لها زفیرا، یعنی اون صدای آتش رو میبینن. صدا رو که نمیشه ببینی که، ولی واقعا گاهی اون شدت آتش جوریه که همون پیرموسا که گفتم، واقعا آدم وقتی نگاه میکرد خیال میکرد که این صدای آتش داره میبینه، چون صدا با آتش قاطی میومد، صدای گرگر شدید. آدم نگاه که میکرد خیال میکرد که اینی که الان داره میبینه صدای آتشه، داره میبینه با چشمش، با گوشش میشنید، ولی چون همزمان میشد آدم خیال میکرد که داره صدای آتش رو میبینه. چشمش با آتش بود، اون صداه قوی تر بود رو قلب آدم، تأثیر اذیت کنندش و وحشت ایجاد کردنش. حالا من جاتون خالی دو سه تا این کارخونه های خیلی بزرگ، یکی کارخونه سیمان، یکی کارخونه قند که شکر و قندش میکنن تو برامین، اینا رفتم دیدم، اونها دو سه تا کوره وحشتناک دارن، یعنی مثلا 2 متر در 2 متر تا تمام جونش اینطور میلرزه از آتیش. اونا باز نسبت به توضیح این چیزی لازمه یه سفری با هم به ورامین بریم و اصفهان هم داره بگم اونا. اونا رو من ندیدم احسن. خیلی خوب، این دیگه بس. شما اگه واقعا میخواید از جهنم بترسید یه سری رفتید حتما قبلا، خب شما یکم توضیح بده ما بترسیم. و همین دیگه، هزار به قول شما چنده؟ 2000، یعنی آهم بشه مثل آب مثلا شیره مثلا. بعدش میفرماید که الا ان اعداءهم الذين قال الله فيهم. اینجا باز یه نکته همیشه گفتیم که آقا رسول الله تو بعضی موارد تضمین آیه تو کلام خودشون کردن، مثل این فقره قبلی که میفرماید اعدائشون کسانین، بعد آیه رو نوعی تو کلام خودشون آوردن. اما تو این فقره بعدی رسما آیه رو میخونن، میفرماین اعدائشون کسانین که خدا درباره اونها میفرماید. خب چی؟ کلما دخلت امتون لعنت اختها. اینجا دیگه از مسئله شدت آتش و اینا تمام شد. تا اینجا هر چی گفتیم راجب این بود که آتش جهنم خیلی داغه. اینجا یه مسئله دیگه است، این که میفرماید خب حالا این کسانی که بناس انداخته بشن تو جهنم که همین اعدا هم باشند، یعنی عمری ها دارو دسته ایسن،
اینا کسانی هن که
کلما دخلت امتون، بله یه دسته از سنیای دسته زمان عمر رو میندازن تو جهنم، بعد مال زمان معاویه رو میندازن، مال زمان عثمان رو میندازن. هر دسته که میرن میگن توفت اون سر شما، خدا لعنتتون کنه که ما رو به این روز انداختین. هر کدوم اون دیگری رو لعنت میکنه، صریح قرآن دیگه. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اخت که میدونی خب کنایه است دیگه، یعنی امت دیگر را. حتی از دار کوفی ها جمیعا، و از این فیلم های زندانی ها و این آدم های جنایتکار خیلی حرفه‌ای رو نشون میده، یکی یکی میدازم تو زندان، وقتی اینا جمع میشن بغل هم تازه یه چیزی میشه، اول معرکه است. حالا منظور این که تا موقعی که همه اینا بغل هم قرار میگیرن ادارکو میشن. و قالت اخراهم لاولاهم، اینا که بعدن اومدن یا اینا که بعدن گمراه شدن، مال زمان مثلا وهابیت بودن، مال زمان هارون و رشید بودن، مال اینا، و اونا که مال زمان عمر بودن میگن که ربنا هؤلاء اضلونا. معلومه که خدا خودش هم بعدش نمیاد این بیچاره ها رو قلقلک بده، به اینا اجازه میده که حرف بزنن. خب اینا میگن به به، خدا به ما اجازه دادی، کلامی هم عرض ارادتی، بالاخره عرض پوزشی، خدایا ما نبودیم که اینا ما رو گمراه کردن. فآتهم ضعفاً من النار. این آیات خیلی دقیقه، یعنی من واقعا میگم که شما خیلی راجع به گناهکار شیعه فکر نکنید، اون سر جاش ها، چوبش جایی نمیره، خدا جا برای چوب زدن زیاد داره، برزخ رو داره، مردن رو داره، قبر رو داره، تو دنیا رو داره. ولی واقعا شما ببینید، میفهمید وقتی اینا جمع میشن حرف غلطیه این؟ میگن خدایا ها اولای ازلونا، خب راست میگن دیگه، بابا اون عمر باعث شد که ما گمراه بشیم، این دسته قبلی هم بابا ما اومدیم دیدیم که کسی مثل معاویه و نمیدونم هشام و فلان بساتو پهن کردن، خب ما هم شدیم بنی العباس، گفتیم چرا اونا بخورن، خب ما خوردیم. حرف پرتی نیست، ما خودمون نمیگیم اللهم الان اول ظالم ظلم، اما مسئله واقعا پیش خدا اینه که هر کی خودش باید دفترچه‌شو بیاره بیرون، حساب پس بده، گردن کسی نندازه. درسته اونا چون باعث گمراهی هم فلانان، حساب پروندهشون جداست، اما اینجا به من نیمده که به گردن یکی دیگه بندازم. دوتا حرفه، یکی اینه که خدا خودش بلده که عمر رو بیشتر از بقیه عذاب کنه، ابوبکر رو بیشتر عذاب کنه، اما حالا اینی که افتاده تو جهنم دهنشو وا کنه و طلبکار باشه و خدایا این چه خبره و این چه بساطی را انداختی، باید اول اونا باعث شدن ما نبودیم که، خدا حالا که اینطوری ما رو انداختی به اونا باید دو برابر یا چند برابر عذابشون کنی. خدا میفهمد لکلن ضعفون، یعنی به همتون میخوام ضعف بدم. یعنی چی؟ یعنی تو به گردن اون ننداز، تو خودت وقتی اومدی دیدی. و این حرف اعتقادی ماست که میفرماید یک کسی که رضی به فعل قومن کان کداخل فیهم معهم. این روایت چندین روایت داریم، یه بابی اصلا، کسی که به کار یه قومی راضی باشه، راضی باشه نه که عمل کنه،
این آدم مثل کسیه که داخل بوده با اونا و با اونا شرکت کرده و با اونا اون کارو تا تهش انجام داده. آقا مگه عمر در خونه حضرت زهرا اون برنامه ها، حالا فرض کنیم یک کسی حالی شد این اتفاق افتاده، واقعا اگه بگه بازم من با عمرم یعنی چی؟ یعنی من اگه اونجا بودم این کارو میکردم دیگه. لکلن ضعفون، یعنی شما با اونی که اونجا بوده هیچ فرقی نداره. ای بناس با اون دو برابر بدیم به شما هم دو برابر میشه، با اون پنج برابر عذاب بدیم به شما هم پنج برابر. یعنی که فرض اینه که شما اگر اونجا بودی همین بودی. حالا الان فعلا دستت کوتاهه، شما الان ببینید همین نمیدونم این چیزای وهابی و گروه های نمیدونم به قول شما داعش امروز علم شده، این داعش ماهیش خیلی بوده. اینا واقعا قشنگ میگن اصلا، یعنی ما از اون روز بودیم امام حسین رو میکشتیم، تعارف ندارم با کسی. خب یعنی چی؟ یعنی آقا ما دستمون کوتاهه. جواب این آدم چیه؟ لکلن ضعفان. حالا الان انقدر شیرن تو جهنم که بیفتن اون موقع این حرفا زیاد میزنن. ولکن لا تعلمون، آخرش اینه که ضعف رو معمولا به معنای چند برابره، ولی کن اینجوری معنا میکنن. نه آخه به همین دلیل میگن ضعف یعنی دو برابر. یعنی وقتی میگه که برابر یعنی یه برابر که بود ضعفش کن، یعنی یه برابر دیگه بیا روش. ولی میگن این کلمه کلمه این نیست که ما لغوی معنا کنیم، اصطلاحه. وقتی به یکی میگه که آقا ضعف اینو باید به اون بدی، یعنی که به هر حال اون خیلی هم سنگین تره، اگه ما اینیم چند برابرش رو باید به سر اون بزنی، چندش هم توش نخوابیده که دو باشه یا ده باشه یا صد باشه. یعنی میخوای بفهمه که اگه به من اینه باید به اون چند برابر. حالا تو چیز خوبم هست مثلا، حالا یه کسی بچه ها دیدین قایم آقا مثلا، حالا یه مثلا یه کار خوب کوچولو میکنه، مثلا یه بستنی بهش میده، اون یکی میاد میگه ای به این میخوای بدی، به من باید 500 تومان بدی یا مثلا 10000 تومان بدی. شما دارین که کاری نکرده، فرض کن کبریت آورده داده، من صبح تا حالا دارم اتاق جارو میکنم مثلا، بچه‌ها دیدین، یعنی میگه به من چند برابر. حالا چند برابر دیگه توش کلمه نخوابیده که چقدر برابر، یعنی خلاص من اگه عدد و مقایسه بگیری قابل مقایسه با این نیستم. خب خدا میفرماید لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. این لا تعلمون یه واقعیتیه که من نگردشتم الان اینجا رد نشم ازش. آخه خودم کلماتش بی حساب نیست، یعنی حالا این لا تعلمون اینجا چه دایی داشت؟ میگم لکلن ضعفون، بدوشین سر جاتون، به شما چه مربوطه؟ نه فهمه که شما الان یه چیزی میگین، من یه مثال بزنم شاید همتون دیده باشین. یک کسی میاد یه نفری التماس میکنه آقا مثلا فرض کن که 1,000,000 تومان داری به من قرض بدی، آبروم داره میره، مثلا چکم داره برمیگرده یا قسطم داره تموم میشه رد میشه فلان از این حرفا. خلاصه اینقدر یا آقا جون من بنا ندارم دادم، من مثلا 1,000,000 تومان پیشمه، مثلا فرض کن لازم دارم، شما اگه واقعا در عرض 2 ماه میتونی بدی من اینو بدم به شما مشکلت حل شه. خودم لازم دارم و مشکل دارم، 2 ماه دیگه خودم باید قسط بدم مثلا میگم. بالاخره این از دست آدم میگیره، شاید خود ما می اشتباه بکنیم. حالا الان یه حالی داره آدم برای حرف زدن، یه نشاطی داره برای گرفتن این پول. حالا این 2 ماه وقتش داره نزدیک میشه، آقام نداره، نرفته آماده کنه این 1,000,000 تومان آقا رو بده، میدونه هم که این آقا واقعا سر 1 ماه یا 2 ماه این 1,000,000 لازم داره قسط خودشو بده، مشکل داره و به تو به عنوان دوست محبت کردین رو دستی داد به شما. آقا اصلا بشر اینجوریه، یه شب میشینه تا صبح یک مطالب قشنگی برای اینکه سر اون آدمو کیسه کنه و قانع کنه که من بنده لازم نیست الان این 1,000,000 رو سر 2 ماه به شما بدم، یک مطالب یه آدم میگه این حکیم کجا بوده که اینقدر این حرف یادش افتاده که مثلا حالا من الان چون خودم تو این دنده نیستم یادم نمیشد، منم به همین دنده باشم هم یادم میفته ها، ولی آدمیزاد اینطوریه که فکر میکنه میگه که خب اولا که خب ندارم دیگه، ندارم چیکار کنم؟ خب مرد حسابی، اینم همون روز میتونست به تو بگه نمیدم دیگه، اصلا بگه ندارم آقا، من نمیتونست اینجا دو دستی آورد به تو تقدیم کرد بعد بگه خب ندارم دیگه. خب میدونم نداری اما این حرف نیست که شما میگی، بالاخره یه فکری بکن. اونم بیچاره است، خیلی راحت آدم قشنگ میشونه بابا ندارم دیگه. آقا نداشتن عذر شرعن، آخرش چی میگن هجر و فلس و چی میگن اون توی دین و مفلس و آخرش اینه که آقا ما مفلسیم نداریم، هجر بزنید اموال ما رو نذارید مثلا خونه مون رو بفروشیم فلان تا پول پیدا کنیم. به همین راحتی
بس خوبی کردن اون بیچاره چی شد؟ اون راحتی به شما خوبی کرد دیگه. سب کن ببینم، تو خودت دو سال پیش به یه بنده خدای بدهکار بودی، اون چقدر اذیتش کرد؟ خیلی خوب، این اذیت کرده، به تو چه مربوطه؟ همچین زود یاد آدم میفته که این دو سال پیش مثلا با یکی مشکل داشته، پول اونو نمیداده. یعنی این مغز بشر بعد کم کم سه چهار تا اینو پیدا میکنه، خیلی قشنگ میشینه رو کرسی حکومت و به خودش بله تسلطی میده و با یه اخ و پفی به طرف میگه تو چی کاره ای؟ چه جور حرف زدن با من؟ آخه اصلا ما نمیخوایم بدیم، چی کاره ای تو؟ به همین راحتی دیدیم، و من خودم با شیشم بارها اینو دیدم. حالا اینجا میگه لکلن زعفون، یعنی اینا تو دنیای حالی داشتن، حالا مثل به قول شما همین داعش و وهابی و این چرت و پرت از خود عمرش. و وقتی آدم تو کرسی نشسته و حرف زیادی میزنه، حرفش برو داره، خیلی حرف میزنه، حالا اونجا افتاده تو جهنم. حالا اونجا دیگه دهن آدم یه جور دیگه وا میشه، اونجا دیگه خیلی حرف و یاد آدم میفته که نباید بیفته. ادله اربعه رو جلوی خدا میچینه که خدایا باید حداقل اقلش اینه که به اونا ضعفم من العذاب بدی، که اونا باعث بانی اشتباه ما شدن یا ما رو به این روز انداختن. خب خدایا همه حرفامون اینی که دیگه قبول داری. خدا میفهمد ولکن لا تعلمون، شما نمیدونید چی دارید میگید. الان علم دارید، یعنی خیال میکنید حرف درست میزنید، ولکن نمیدونید. این نفی علم، نفی آن چیزی که شما خیال میکنید میدونید رو خدا. و اونجا تو روایت داره که روز قیامت که میشه خدا دستور میده قاتلین امام حسین رو یه آتیش از تو جهنم در بیاد و خودش بدون محاکمه بیاد علای مردم قاتلین امام حسین رو و اونا که راضی بودن تا قیامت رو اینجوری با انبر و با آهن رو با بکشه ببره تو جهنم. اینا میگن که خدایا اونا که اصلا تو رو قبول نداشتن، بت پرستا، ملحدا، ما رو قبل از اونا تو آتش میاندازی؟ حرف پرتی نیست. اون دو یارو رو با انبر گرفتن دارن میکشن به طرف جهنم و این وسط داد میزنه به خدا، خدایا کجا داری میبری؟ اول اونا رو ببر بعدا ما رو. خدا چه میفرماید؟ لیس من یعلم کمن لا یعلم، شماها میدانستید اما اونا از این مسائل با خبر نشدن، بنابراین اول شما تشریف ببرید حالا اونا میان دنبال شما، نترسید. حالا منظورم این نکته است که خداوند به اونا میفرماید لیس من یعلم کمن لا یعلم، اونجا میفرماید ولکن لا تعلمون، یعنی اون چه که برای شما الان تو جهنم وقتی میسوزید شده علم، این دو ریال نمیارزه. اینو شما همیشه تو اینجا برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه اونایی که قدیر رو نپذیرفتن چه جنایتی کردن دیگه. همیشه توی دنیا اگه دقت بکنید اون آدمایی که مثلا ظالمن خیلی، حالا چه تو پول باشه چه تو بالاخره قدرت باشه هر چی، اون روزی که اون بالا نشستن خیلی بانشاتن و خیلی حرف میزنن و خیلی کار غلط میکنن، و روزی که به ذلت میافتن یه جور دیگه حرف میزنن، یه جور دیگه مغز آدم را میفته، یه چیزای دیگه میگه. خدا اشاره به این جهت اونها میکنه. و من خلاصه در یک کلام میخوام عرض کنم، خدا میفرماید که تو روایات داریم، الان نمیخوام روایاتشو بخونیم طولانیه، خدا میفرماید روز قیامت که میشه شماها کارتون نباشه یک پدری از این عمریا در بیارم، شماها دلتون نسوزه بشین سر جاتون، یک کاری سر اینا در بیارم، نه به التماسشون گوش میکنم، نه به گریهشون گوش میکنم، نه نمیدونم به سوختیمشون گوش میکنم. این حدیث الان حالا من یادم افتاد، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه با قنبر داشتن میرفتن، حضرت فرمود یا قنبر ترا ما ارا، اون چه من میبینم تو هم میبینی؟ قنبر گفتن یا امیرالمومنین نور الله عینک بما، چیزهایی رو خدا به شما نشون داده که ما کجا این حرفا. حضرت فرمود هازا فلان الاول، اونها اون چشم من داره میبینه ابوبکر رو، فلان الاول اشاره به ابوبکر، داره به من التماس میکنه، میگه یا ابل حسن از خدا بخوای یه ذره عذاب ما رو کم بکنه. بعد حضرت فرمود که لا والله لا غفر الله له، نه 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 بذار بکشن. خب مرد حسابی، اون روزی که در آتش میزدن یادشون رفته، حالا التماس میکنی؟
حالا که شما رو کشیدن اونجا دارن زقون تو دهنتون میریزن التماس میکنن. خب بله همه اون موقع التماس میکنن، همه اون موقع بارها این جنایتکارا رو وقتی میخوان اعدام کنن، میخوان مثلا شلاق بزنن یا چی کنن، یک التماس و یک گری تو عمرشون اصلا این اشک از چشمشون نیومده، یک اشک میریزن. معلومه که آدم اون موقع اشک میریزه دیگه، اون وقتش آدم باید بدونه که چی کار داره میکنه. خیلی اینم معنا کنیم فعلا، یک تا توضیحش باشه. بله الا ان اعداءهم الذين قال الله عز وجل كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. خب اعدائشون همونایین که هر وقت که یه دسته از اینا رو میندازن تو جهنم، خزنه جهنم میگن که کسی چیزی نیومد به شما چیزی بگه، هیچ مثلا بگه که این خبرها دنبالشه، این جهنم و این بساط میشه، هیچ خبر نداشتین که همطوری یهو شما رو انداختن این تو. آره قالو بلا، یعنی نخیر، اتفاقا بلا میدونی تو عربی معنای بله نیست، بلا یعنی بله نخیر، یعنی آره آره راست میگی، حواسمون نبود. قد جاءنا نذیر فکذبنا، اتفاقا یه نذیری به بزرگی پیغمبر، اونم تو جایی به بزرگی قدیر، اونم میونه 120,000 آدم، گفت بابا ما تکذیب کردیم، ما گذاشتیم زیر پا. و قلنا ما نزل الله من شيء، گفتیم آقا این بساط همه کشیه، اینو تو روی پیغمبر همونجا تو قدیر هم گفتن. دا اینا که داره میگه خودش داره میگه، میخواد یه بساطی را بندازه با فامیلای خودش رو حاکم کنه، این بساط رو توی چی رو خدا کدومه، دستور خدا کدومه. ان انتم الا في ظلال كبير، یعنی تو دنیا ما عمریا به سلمان و ابوذر و مقداد گفتیم که شماها در ظلال کبیرید، نقل قول اون موقع است، نه اینکه این ملائکه نمیگن به اینا که بی ظلال کبیر. خب اینجا بقالو، حالا بقالو جداست، این انتم الا فی ظلال کبیر، یعنی شما اینو الان دقت کنید، همه الان هم سنی ها میگن، اون موقع هم عمر و عمریا به عنوان یه طلبکار مقابل امیرالمومنین در اومدن، تا این حد که اولا اگر تو خلیفه عمر صریحا به امیرالمومنین گفت اگه تو خلیفه میشدی اسلام از بین میرفت، ما دیدیم مردم تو رو نمیپذیرن، این بساط رو انداختیم اسلام رو نجات دادیم. به اینا میگن که شما فی ظلال کبیرید، ما عمریا اسلام رو نجات دادیم. یک. دوم، جناب عالی هم اگه نیایی با سقیفه بیعت کنی تو ظلال کبیری، باید تشریف بیاری، علی باید بیاد صاحب قدیر با ما بیعت بکنه. یعنی اینا تازه نه تنها خودشون تو ظلالن، اینقدر طلبکارن که به طرف درست، به طرف حق اسم ظلال کبیر میذارن. خدا با این ظرافت تو قرآن این کلام رو آورده، به پیغمبر ما هم همون رو تو قدیر به عنوان مصداق کار که تا امروز هم مبتلاییم، الان هم سنی هستم یه چیلو چنده، چه رقمیه، اینه چی میگن، اسلام مشخص و مسیر خودش اومده، این هستم معلومه در کجا در اومدن، به این راحتی بار ما میکنن و ظلال کبیر بودن و ما رو جزو مسلمات عالم میدونن. و قالو، یه حرف دیگه شون، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. دان که ما دو تا کار نکردیم، یک خدا میدونه که بی خودی چوب تو سر کسی امکان نداره، محال خدای عدل یه چوب انقدری تو سر کسی بزنه، پس میاد این بشر رو به سلابه میکشه، میگه ببین الان خرخرت تو دست منه، راست بگو. ما بارها داریم امیرالمومنین، الان قصه یادم افتاد برای تنوع کلاس بگم، آقا امیرالمومنین یه روز تو مسجد کوفه بودن، دیدن که فعظم به صوت عالم، دیدن یه داد و فریاد وحشتناک از در مسجد میاد، به عمار فرمودن که یا عمار ایتینی به ذوالفقار البتار للاعمار، اون ذوالفقاری که عمرها رو قطع میکنه اونو برشته بیار، که قصه یه که خودم باید برم. حضرت شمشیر دست گرفتن اومدن در مسجد، دیدن یه شطوره، یه زنی و یه مردی بر سر این دعوا دارن، زنه میگه الجملو لی و رجلو یقول الجملو لی. حضرت فرمودن که خب مرد تو دلیلت چیه؟ گفت که الجملو لی منزو کذا و کذا، از مثلا تاریخ دارم، سند دارم که این مال منه. به زنه گفت تو چی میگی؟ گفت دروغ میگه، این مثلا از خیلی وقت مال منه.
حضرت فرمود آی مرد دروغ نگو، این شطور مال این مرد رات بگی برو. مرده گفت که دلیلت در این حرف چیه؟ یه به امام که نمیگن دلیلت چیه. حضرت به این سفتی میگه تو راتو بگی برو، بگو چشم. گفت یک شاهدی از اهل کوفه دارم، حضرت فرمود که هیچ احدی نمیتونه اونو انکار کنه. حرف حضرت تموم نشده بود، یه دفعه شطوره شروع کرد، السلام علیک یا امیر المؤمنین، انا لهذه المرأه موضوع کذا و کذا. تموم شد. دنبال حدیث این یه جمله دو کلمه ایه، و آرز الرجل به ضربتن قسمت نصفین. آقا امیرالمومنین بعد از اینکه این شطور این حرف رو تموم کرد، شمشیر رو بلند کرد، این یارو رو وسط دو نصفش کرد. تموم شد. جواب یه آدمی که حالی نمیشه وقتی امیرالمومنین حرف میزنه، جای این نیست که بگی دلیلت چیه. وقتی هم دلیل بخوایی، حضرت یه دلیلی میذاره جلوت که هیچ احدی از اهل کوفه قدرت انکارش رو نداره. حالا و قالوا لو كنا نسمع او نعقل، دو تا چیز رو اینجا خدا تو قرآن بعد حضرت شاهد آورده. یکی شنیدن. آقا شما باید به یک کسی که اعتماد کردی و یقین داری که راست میگه، دیگه گوشاتو به کری نزنی. وقتی میگه که این طوریه، یعنی خدا میگه قدیر هست، خدا میگه امام دوازده تاست، اگه خودتو به کری بزنی، به نشنیدن بزنی، که شنیدید امیرالمومنین بعد 25 سال مردم رو جمع کرد تو رحبه و میدان کوفه، اصحاب پیغمبر رو گفت قدیر یادتون میاد؟ پاشدن گفتن که ما یادمون رفته. بعضیاشون گفتن که یه چیزایی شنیدیم اما درست نمیدونیم چی شنیدیم. حضرت فرمود اگه اینطوریه خدا گرفتارتون کنه به چیزی که هر جا میرین بفهمن که از سر چی گرفتار شدین. داستان همه بلدین، تو همین کتابای قدیر هم هست. منظورم چیه؟ یه عده‌ای از مردمان که نمیشنون، یعنی اون موقع که نه که نمیشنفن، یعنی خودشونو به نشنیدن میزنن. دو، نعقل. آقا شنیدم، جا داشت دو دقیقه فکر کنم، آقا این جهنم این بهشت، راه تو درست انتخاب کن برو. من اون کاری که عقل سلیم درست انجام میداد نکردم، پس چی کردم؟ اون کاری که هوا و هوس میخواد انجام دادم. یعنی برای اینکه به هوا و هوسام برسم، این راه عمری دیدم صرفش بیشتره، رفتم تو این راه. خیلی خوب، شما پس یا نسمع او رو انجام ندادی یا نعقل رو، بفهم تو جهنم. حالا اینا خودشون تو جهنم اعتراف میکنن، میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. بذار بخوره تو سر من، خودم کردم که لعنت بر خودم باد، خودمون کردیم با پای خودمونم. گوش پیغمبر گفت، ما زدیم به نشنیدن. پیغمبر راه بهش جهنم قشنگ نشون داد، ما نخواستیم فکر بکنیم، حقمونو بیفتیم تو جهنم. اینم یکی. فاعترفوا بذنبهم، خدا میفرماید همین کلمه اعترافه، دیگه بیشتر از این لازم نیست. کسی که اقرار کنه که ما درست خودمونو به نشنیدن زدیم یا به تعقل نکردن، همین کافیه دیگه، ما چیز دیگه نمیخوایم. برای جهنم انداختن بیشتر از این لازم نیست. فاعترفوا بذنبهم، خدا هم خدا تو قرآن میفرماید که وقتی زانی و زانیه رو حد میزنید، ولا تأخذ کن، ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، درست خوندم؟ و من که وقتی به اونا شلاق میزنید عاطفتون گل نکنه ها، اینا جنایتکارن. الان وقت عاطفه نیست. عاطفت رو اون موقع که اشتباهکار رو سر وقتش میخوای هدایت کنی، درست صحبت کن، محبت کن. الان جنایت ثابت شده، اینو باید با بیرحمی کامل زد و کار رو به تموم کرد، امر خدا رو که یه خلافکار رو داریم میزنیم. شما یه بنامشه سر زدن خلافکار محبت کنی، به اون خلاف داری راه میدی. یعنی هر کی نگاه کنه میگه به آقا خلاف کرده، این تازه محبت هم بهش میکنن، رحم هم میکنن، جای رحم نیست اصلا. حالا خدا گفته بود که اینا چیز محترمانه است، به جای اینکه حالا مثلا آدم یه بار کسی آدمیزاد باشه شاید فحش بده، خدا کلمات سنگینشه. فسحقاً لأصحاب السعیر، ای بدبختی بخوره تو سر اصحاب السعیر، یعنی کسی که با پای خودش تو ته جهنم اومده حالا ناله میزنه، بزن تو سرش بذار بره ته جهنم. دو ریال نمیارزه این ناله، نگاه نکن به این ناله، رحمت نیاد به این ناله. الا ان اولیاءهم الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. مسئله غیب و یادم میاد که یک بار دیگه اون اوایل خطبه این کلمه رو داشتیم، یه مقدار روش صحبت کردیم. اجمالاً اینو عرض کرده باشم تا کلمه اجر کبیر اینجا مهمه که دنبال کلامه. میفرماید اون کسانی هن که خلاصه کلام، شما اینو بدونید، فرق اون کسانی که راه خدا رو به هر شکلی، اون راه درست خدا رو پذیرفتن با اونا که نپذیرفتن، این است که یه چیزی به نام غیب هست که اون دیده نمیشه. آدم خیلی سخته به چیزی که نمیبینه ایمان بیاره، یعنی این ایمان تو دل که شما مطمئن باشی. الان ببینید ما مثلا راجع به برق اینطوریم، حالا شاید یک کسی که مثلا تازه از تو قبر بلند شمال 200 سال پیش، تا ما باور بهش بدیم که بابا جون از تو همین سیم یه ذره که شما میبینی یک چیزی رد میشه که دست بزنی آدمو پرت میکنه، ممکنه بکشه اصلا، شاید به این راحتی نشه حالیش کرد. ولی برای ماها جوری باور شده که اگه الان دو تا سیم لخت اینجا باشه، هر کی رد بشه امکان نداره دست بزنه. حالا شاید برق نداره، شاید برق داشت منو بکشه و آدم بفهمم چه خبره. یعنی این اندازه ایمان داریم به چی؟ به چیزی که دیده نمیشه، چون سیم که نیست، اون برق توشه که دیده نمیشه دیگه. حالا این مثال بود. ببین ما چه جور به این برقی که دوتا توی سیم هست ایمان داره دلمون. ایمان به غیب یعنی به اون چیزی که دیده نمیشه، ولی باید ایمان داشته باشه که آقا این از سر دست ور نمیداره. حالا خوبش اونیه که میاد این لامپ رو روشن میکنه، بعدش اینه که اگه دست بزنی میکشدت. ما هم دستورات خدا اینه که دستور دادنش جهنم و بهشت و بساطیه. خدا به اون ورش اون بهشت و به این نورانیت میده، اونم جهنمیست که از کشتن بدتره. اینو باید نیست، الان باید ایمان بیاری. خدا دیده نمیشه، باید ایمان بیاری. یه پیغمبری میاد میگه من از طرف خدا این دستور رو آوردم. این چیزی که آدمو وصل میکنه همون ایمان به غیبه، ولی هر کی راه برسه که ما قبول نمیکنیم که این پیغمبر رو بهش اطمینان پیدا میکنیم با معجزه با هر چی، که اینی که میگه خدا اینجوری گفته، اون خدایی که دیده نمیشه، من تو دلم بهش ایمان آوردم. حالا فرمایید تمام رمز اولیا اهل بیت یک کلمه است، اینها یخشون ربهم، از این که حرف خدا رو گوش نکنن میترسن، بالغیب، به خاطر اینکه ایمان دارن به غیب، به اونی که نمیبینن، به اون چیزی که جلو دست نیست. اما ابوبکر و عمر چی گفتن؟ گفتن آقا این چشکا چیه؟ ما خودمون یه شورای جمعیت درست میکنیم برای خودمون حکومت تشکیل، اینا قابل فهمه، قابل درکه، آدم خودش میفهمه چی کار کنه. ما حالا بگیم که خدا گفته که علی ابن ابی طالب و بعدش هم تا روز قیامت 12 نفر و هیچ کی هم تکون نباید بخوره. ببین اینا ایمان به غیب و کنار گذاشتنه، سخت هم از خدا وکیلی. اما اون ورشیم هم میگه آقا ما خودمون بلدیم چیکار کنیم، ما چطور صبح پا میشیم میگیم نون پنیر بخورم یا حلوا بخورم یا عسل بخورم. اینم خودم یه فکری براش میکنم، براش محسوساته، چیزی به نام ایمان به غیب دیگه توش وجود نداره. مثلا رمز اولیا اهل بیت این یه کلمه است، ایمان به غیب. بعد میفهمد لهم این ورش مغفرت، اون ورش اجر کبیر، که میگم باز وقت گذشته، دو سه دقیقه دیگه به من مهلت بدین. میفهمد که اگه دیدی من شیعیان علی رو گر رو گر میبخشم، یه چیزی اینا دارن تو دلشون، اون ایمان به غیب است. تو ما اون عمری رو بیار باش حرف بزن، میبینی هزار رکعت هم نماز بخونه، اون ایمان به غیبه نیست تو قلبم. خدا میگه من اونو میخوام، اون بریلیانه بر من ارزش داره، بقیهش تا اون نباشه ارزشی نداره. خب حالا این اشتباهاتی کرده، انقدر اون ارزش داره که من حاضرم ببخشم، از این ور اجر کبیر. شما به همون تناسبی که زیارت آقای امام حسین وقتی ثوابش میرسه با ثوابای دیگه قابل قیاس نیست، خدا اصلا یه شیعه وقتی میخواد چیز بده، اجر کبیر، اجر بده، اجر کبیر میده. چی؟ تمام ملائکه فرمود یستغفرون لشیعت علیه. شوخیه این؟ خدا همچون ما هیچی نخواسته، هیچ کار نکرده، اینو نشستیم خدا به ملائکه گفته برای شیعیان علی شروع کنید به استغفار کردن، و اونا تسبیح و تحمید و اینا میگن برای شیعیان علی، یجعلون ثوابه لشیعت علیه. آقا رسول الله میفرماید خدایا من سلس عملمو برای شیعیان علی تا بیام. پیغمبر، مسئله اینه که اون شیعه علی بودن، محب علی بودن پیش خدا اینقدر قیمت داره پیش پیغمبر، که اجر کبیر کبیره، اصلا اجر کوچولو تو کار نیست. از یعنی مقایسهش تو زیارت آقای امام حسینه، آقا پاتو بلند کنی، حالا از هزار حج داریم تا بیشتر، اه پاتو بلند کنی هزار حج، پاتو بذاری هزار حج، شوخی این حرف، زودی میگیم رد میشیم، حج به چه مکافاتیه، چقدر پول میخواد؟ مسئله اینه که به امام حسین که میرسه اجر کبیره، اصلا حساب کتاب کوچولو نداریم. روز عید مثلا بعضی ها مثلا 100 تومانی میدم، بعضی ها میگه آقا مثلا 100 هزار تومان کمتر نمیتونم بدم، حساب اینجوریه، یعنی میره رو سطح بالا. خب بعدش پیغمبر این کلمه اجر کبیر رو ته کلام گفت، اون سعی رو اول کلام گفت، درست؟ فهمت شتان ما بین سعیر و الاجر کبیر، خیلی فرقه که همین طور خدا بریزه به پای کسی اجر کبیر رو به خاطر قبول قدیر، و اون سعیری که این طور لهیبش، اون طور زفیرش، اون طور چیچیش و به خاطر نپذیرفتن قدیر کسی بندازه اونجا، اینقدر شتانه، خیلی فاصله است، یه ذره نیست که شما بگی حالا این شد نشد میریم اون، آخرش اینه که ما رو میندازن تو جهنم دیگه، نه آخرش اینه که اون اجر کبیره گیرمون نمیاد دیگه، نه اینجوری نگو، خیلی فرقشه، خیلی سنگینه، چیز بسیار سنگین رو از دست دادنه و چیز بسیار بدی رو بهش رسیدنه، چیزی نیست که خیلی زود بشه محاسبه شو تمام کرد. صلوات بفرستین.